زنان بوده خیلی فراگیر نیست. مثلا این خواسته ای که الان خانم برومن در خصوص اعدام مطرح میکنن فراگیرتر هست تا مطالبه حضور یک زن به عنوان رئیس جمهور. دلیلش هم یک کم روشنه، برای اینکه وقتی ما سخن از ریاست جمهوری میکنیم باید قبل شاهد تعداد قابل توجهی مدیران زن در سطوح مختلف داشته باشیم. مثلا ما تا کنون هیچ وقت رئیس مجلس نداشتیم، رئیس مجلس زن، در حالی که طبق قانون هیچ منافاتی نداره که رئیس زن، رئیس مجلس یک زن باشه. تنها یک بار در طول کل تاریخ بعد از انقلاب یک زن عضو هیئت رئیسه مجلس بوده، در حالی که اینا یک بخشش بالابی امکان حضور زنان وجود داره. ما حتی نائب رئیس زن مجلس هم نداشتیم، وزیر زن نداریم. تعداد مدیران کل زن بسیار بسیار اندک هستند. تو سطوح استانی ما تا کنون هیچگاه یک زن استاندار نداشتیم. معنی این حرف این نیستش که زنان توانمند نیستن، بلکه معنی این حرف اینه که همچنان نگاه جامعه، نگاه مردسالارانه است، نگاه مسئولین موجود نگاه مردسالارانه است. اگر به وبسایت یلدا نتورک مراجعه کنید در اونجا داستان زنانی رو میشنوید که کسایی که حتی میخواستن برای شوراهای شهر و روستا ثبت نام بکنن گاهی اوقات با مخالفت اعضای خانوادهشون مواجه شدن، ولی این زنان ایستادگی کردن و رأی آوردن و کارهای بسیار ارزنده و خوبی انجام دادن. خب تا زمانی که ما تعداد بیشتری از زنان رو در سطوح مختلف نداشته باشیم این جامعه این نگرش رو پیدا نخواهد کرد که یک زن هم میتونه رئیس جمهور بشه. البته اینو باید بگم، کاری که تعدادی از زنان فعال شروع کردن کار بسیار شایسته و خوبی است که هر دفعه کاندیدا میشن مطرح میکنن خودشونو و خواهان تفسیر شورای نگهبان هستن. مسئله تفسیر هم بحثیه که از ابتدا در خبرگان قانون اساسی مطرح بود. زمانی که یک عده در خبرگان قانون اساسی مطرح کردن که رئیس جمهور باید مرد باشه، عده دیگه از اعضای خبرگان مخالفت کردن. از همون موقع معتقد بودن که نباید محدود به مرد بشه، ولی بحثای متعددی شکل گرفت تا اینکه از واژه رجال استفاده کردن و رجال یک مفهوم عام‌تر هست، رجال مذهبی سیاسی که در واقع هر کسی فارغ از جنسیتش میتونه رجال مذهبی سیاسی باشه. مثلا فردی مثل خانم اعظم طالقانی حتما یک رجال مذهبی سیاسیه، کسی مثل خانم معصومه ابتکار به همین ترتیب. من خیلی علاقه من بودم واقعا در این دوره خانم وحید دست چردی که اتفاقا در اردوگاه محافظه‌کاران بسیاری از مردان از ایشون هم به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نام بردن، امید داشتن که ایشون کاندیدا میشد تا میدیدیم که شورای نگهبان چه واکنشی رو نشون میده، به دلیل اینکه حتی به لحاظ فکری ایشون هم فکر اعضای شورای نگهبان هست و این میتونه شکسته بشه. بنابراین این مطالبه باید ادامه پیدا بکنه، ولی مشکلی که وجود داره فقط هر 4 سال یک بار این مطرح میشه. اگر واقعا جامعه زنان میخواد که این مطالبه تحقق پیدا بکنه، این رو باید تبدیل به یک کمپین فراگیرتر بکنه
و دنبالش کنن بین در واقع انتخابات هم در موردش فکر می‌کنم نگاهتون هست که صحبت بشه. من عذرخواهی می‌کنم که صحبت شما رو قطع می‌کنم به خانم برومند. بعد میگم البته من باید توضیح بدم که خانم مرضیه وحید دست جردی اولین زنی بودن که بعد از انقلاب وزیر شدن، چون به حال وزیر در دوران آقای احمد نژاد از میان زنان انتخاب شد. خانم برومند در باز برداشته به مطالبات حقوق بشری. یکی از بحث هایی که کسانی مطرح می کنند و گروه های روی اون دست می گذارن اختیارات نهاد ریاست جمهوری و جایگاه رئیس جمهور هست در ایران. بسیاری از مسائلی که شاید در حوزه حقوق بشر شما به اون اشاره کردید، از جمله مثلا آمار اعدام ها، با توجه به اختیارات مختلف قوا و حتی گاه تقابل این اختیارات با هم و البته نهاد ولایت فقیه، نهاد رهبری در ایران، شاید در جایگاه و اختیارات ریاست جمهوری نباشه. در این صورت چگونه اینها رو باید پیگیری کرد در انتخابات ریاست جمهوری به نظرتون؟
ببینید، من اولا از خانم حقیقت شو خیلی متشکرم که مطرح میکنن این موضوع رو که خواسته ها فقط نباید به دوران انتخابات ختم بشن و باید در طول سالهایی که حتی کارزار انتخاباتی نیستم جامعه مدنی خواسته هاشو هی مطرح بکنه، که البته در کادر آزادی بیان و آزادی اجتماعات و غیره همیشه آسون نیست، ولی خب به هر حال لازمه. در مورد سوال شما هم خب درسته که مسائل قوانین و استقلال قوه قضاییه و ارتباطش با قوه مجریه، همه اینها مشکلاتی هستن، اما دولت امکان این رو داره که بودجه سازمان‌های زندان‌ها رو زیاد بکنه، برای پیشگیری از اعتیاد فعال‌تر بشه و بعدش هم حتی اگر که قدرتی بر روی قوه قضاییه نداشته باشه که نباید داشته باشه، به هر حال ما شاهد بودیم که در مسائل مختلفی که جناح‌های مختلف با هم موافق نبودن، به هر حال یک داد ستدی بوده و مذاکراتی بوده و لااقل ابراز نگرانی از وضعیت موجود بوده که موضوع رو مطرح کنه. یعنی دولت به هر حال میتونه موضوع رو مطرح کنه و موضوع رو رسانه‌ای بکنه و از این طریق یک بحثی رو باز بکنه که قوه قضاییه یا نهادهایی رو که تحت کنترل خودش نداره و رو متقاعد بکنه و میتونه قانون مطرح بکنه، یعنی این بحث رو به مجلس بکشه. و متاسفانه ما ندیدیم یک همچین علاقه رو، حتی اگر که الان بحث اعدام مجرمین مواد مخدری که خشونت نکردن یا مطلح نبودن مطرح شده، این بحث رو دولت مطرح نکرده، این بحث رو کاندیداهای مجلس قبل مطرح کردن و قوه قضاییه لااقل از طریق مجلس و قوه قضاییه این بحث بیشتر مطرح شده تا از طریق دولت.
بسیار خوب. من خانم حقیقت جو خیلی کوتاه فرصت داریم که این سوال رو هم با شما در ادامه صحبتمون مطرح بکنم، و اون این که به حال در طول این کارزارهای انتخاباتی دیدیم که زنان اجازه پیدا کردن وارد یک حوزه های مکانهایی بشن، مثلا استودیو آزادی که سالهاست کمپین میشه برای ورود به اون، در شرایط عادی زنان قادر به ورود به این فضاها نیستن. این تناقض رو اگر خیلی کوتاه برای ما توضیح بدین در یک دقیقه که فرصت داریم ممنون میشم.
بله، خوب در انتخابات همه میخوان رای جلب کنن کاندیداها، بنابراین امکانات بیشتری رو فراهم میکنن. شما نگاه بکنید که آقای رئیسی که در مشهد در واقع اجازه نمیدن هیچ کنسرتی برگزار بشه، با آقای تتلو عکس میگیرن برای اینکه فکر میکنن شاید علاقمندان آقای تتلو بیاد آقای رئیسی رأی بده، در خصوص حضور زنان در استادیوم و جاهای دیگه هم به همین ترتیبه. معمولا موقع در فتن انتخابات یه مقدار فضا بازتره، برای اینکه مسئولین میدونن یاد به رأی مردم دارن.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. رویا برومند، مدیر بنیاد برومند و فعال حقوق بشر، و فاطمه حقیقت‌شو، نماینده پیشین مجلس در مجلس شورای اسلامی در ایران. اما خبری همین الان به دست من رسیده به عنوان خبر فوری که اون رو برای شما میخونم. ورود یک خودروی سواری به پیاده‌روی در میدان تایمز نیویورک در ظهر روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه بر اساس این خبر چند زخمی بر جای گذاشته. گزارش‌ها حاکی است که 10 نفر در این حادثه مجروح شدند. در همین حال شبکه تلویزیونی CNBC گزارش داده که 1 نفر در این حادثه کشته شده. شبکه CBS گزارش داده که این خودرو قرمز رنگ بوده و راننده آن از سوی پلیس بازداشت شده. هنوز اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره این حادثه منتشر نشده. با ما با رادیو فردا همراه بمونید تا شما رو با جزئیات بیشتر این خبر رو کامل کنیم براتون. اما الان از اتاق فرمان به من میگن که فرصت داریم که صدای خوب شما رو بشنویم.
برای هموطنانی که اعتقاد دارن که این نظام تلاش داره که با هر روشی که شده مردم پای صندوق‌های رأی بکشه و تمام اینها یه بازیه برای اینکه مردم پای صندوق‌های رأی برن و نظام پوز بده به دنیا که بله ببینید این مردم ما رو حمایت میکنن و یه تعابیری به این شکل، من میخواستم بگم که این استدلال اصلا پایه و اساس درستی نداره، به خاطر اینکه چه 90% مردم شرکت بکنن و یا اصلا شرکت نکنن، دنیا از اون مرحله رد شده که اصلا اهمیت بده کی تو ایران رأی میده کی رأی نمیده. دنیایی که نابود شدن سوریه، نابود شدن ملت سوریه رو تماشا کرد و هیچ واکنشی نشون نداد، رأی دادن ما اصلا براشون هیچ اهمیتی نداره، اصلا نمیدونن که داره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. شاید بعد از انتخابات توی خبرهای دوم و سوم دنیا بیاد که بله رئیس جمهور جدید ایران معرفی شد. هیچ اهمیتی نداره این موضوع که مردم رأی میدن یا رأی نمیدن از دید جامعه جهانی. پس خواهش میکنم اجازه ندید کسایی که ممکنه زندگی ما رو دوباره برگردونن به اون 8 سال سیاه با رأی دادنشون این کار رو انجام بدن. رأی ندادن شما در واقع رأی دادن به مخالفینتونه. خواهش میکنم برید رأی بدین، تمرین دموکراسی بکنید، تمرین رفتار متمدنانه رو بکنید.
خواستم بگم اینه که میدین انتخابات رای میدین، اول بپرسیم این روحانی چیکار کرد شما؟
هموطن عزیز که میخوای بری به آقای رئیسی رای بدی، یه ذره به حرفا من گوش کن، اگه نظرت عوض نشود بازم برو به ایشون رای بده. من میدونم که خیلی از شماها، چون برخورد داشتم با خیلی از شما هموطنان، میدونم که خیلیاتون به خاطر اینکه میگین آقای روحانی تو این 4 سال هیچ کار مثبتی انجام نداد و دیگه اصلا نمیخواین بهش اعتماد کنین، میخواین بریم به آقای رئیسی رای بدید. خب حالا من سوالم از شما اینه، آقای روحانی تو این 4 سال که نتونست به وعده‌اش عمل کنه، نتونست وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و اینا، چرا نتونست؟ فکر میکنین دلیلش چی بود؟ دلیلش میدونین چی بود؟ دلیلش این بود که قبل از آقای روحانی یه آقای به نام آقای احمدی نژاد 8 سال اومده بود و بلایی به سر این مملکت از همه نظر آورده بود که دیگه تا 4 سال که هیچی، حتی تا 12 سال بعدش هم کسی نمیتونه به این راحتی مملکت رو به حالت قبل از آقای احمدی نژاد برگردونه. پس بنابراین دلیلش اینه که یه عده امثال شما هموطنان همون 12 سال پیش گول حرفای آقای احمدی نژاد رو که دقیقاً این همین آقای رئیسی یه آدمی بود که با حرفاش مردم گول زد و سر همه رو شیری مالید و همه رو به خودش جذب کرد، رفتن ملت بهش رأی دادن و میبینید که چه به سر این مملکت آورد که دیگه الان کسی توی ایران نیست که ندونه آقای احمد نژاد چه با ملت ایران کرد، چه با مملکت و سرمایه های مملکت کرد. حالا اگر دوست دارید دوباره همون کار رو تکرار کنید، برید با آقای رئیسی رأی بدید.
رهبر ما به ما میگه بیای پای صندوقای ره برای آبروی نظام، برای آبروی کشور. پس مردم آبرو ندارن، پس ملت ایران 50%شون زیر فقر زندگی میکنن، شرمنده زن و بچهشون شدن. آیا اینا آبرو ندارن؟ پس آبرو اینا چی میشه؟ کی به فکر آبروی اینا؟
خیلی سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید، دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک میگذارید. 201-228-728-7220 شماره پیامگیر رادیو فردا است. میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید. فراموش نکنید که وبسایت ما radiofarda.com هم به طور زنده پوشش لحظه به لحظه رویدادهای مرتبط با انتخابات ایران رو انجام میده. میتونید که همراه باشید با آخرین خبرهای 12 این دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که فردا روز جمعه 29 اردیبهشت ماه همزمان با انتخابات شورای شهر و روستا برگزار میشه. پوشش لحظه به لحظه رو با رادیو فردا هم در وبسایت ما و هم در رادیو دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در فضای سیاسی ایران بسیار گفته می شود که در ایران حرف اول و آخر را رهبر جمهوری اسلامی ایران می زند، مقامی که از 28 سال پیش تا امروز در اختیار آیت الله علی خامنه است. اما همزمان یکی از فاکتورهایی که کسانی در باب اهمیت انتخابات پیش رو مطرح می کنند مبحث آینده رهبری در ایران است. این موضوع را همکارم هانا کاویانی در گفتگو با محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی مطرح کرده. با هم بشنویم.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت است.